بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت میکنیم و به خداوند بزرگ پناه میبریم. متشکرم دوستان. از دبیر آقای مهدی خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنه.
به نام خدا. سلام دوستان، مهدی هستم، همسفر.
سلام.
اما این جلسه از دور 68 سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری این جانب مهدی با دستور جلسه وادی 8 و تاثیر آن روی من در تاریخ 21/99 رأس ساعت 9 آغاز به کار نمود. به امید جلسه پربار و پر انرژی.
متشکرم، مرسی. از دبیر خیلی ممنون آقای مهدی. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام.
امیدوارم حال همه شما خوب باشه. حال منم به حمد الله خوب هست. امروز چهارشنبه ساعت 9 بامداد صبح هست، 20 فروردین 99. و خوشبختانه بارندگی پریروز بود، دیروز بوده، امروز هم هست و ادامه داره و 2 سال هست که بارندگی خیلی خوبی داریم و ما رو از خشکسالی نجات میده و این لطف پروردگار جهانیان هست. خب، دستور جلسه این هفته وادی 8 که تحت عنوان با حرکت راه نمایان میشود. من چند تا نکته رو میگم و بعد راجع به وادی 8 صحبت میکنم. یکی، ما گفته بودیم که در شعب هر شعبه مرزبان خبری معرفی کنه به قسمت سایت و اینستاگرام که خبرهای اون شعبه رو منتقل بکنن. این مرزبان خبری برای جاسوسی افراد انتخاب نشده. یکی از این مثلا مرزبانهای خبری برداشته هرچی، مثلا یه راهنما رفته سرش خارونده ازش فیلم برداری کرد، عکس برداری کرد، فرستاد برای سایت. جاسوس بازی. ما بساطه جاسوس بازی در کنگره نداریم به هیچ عنوان، چون ما میگیم که تجسس در امور دیگر، زن بد، گمان بد، تجسس و غیبت کردن ممنوع از در کنگره است، جز حرمت کنگره است. بنابراین ما به هیچ عنوان نمیتوانیم چنین کاری بکنیم. ممکنه این کار یه سودی داشته باشه ولی ضررش خیلی خیلی بیشتره. افراد عادت میکنن به خبرکشی و خبرچینی و جو به هم میزنن، هم جو خودشون، هم جو عزیزان، هم دیدبانا، همه رو چیکار میکنن؟ به هم میزنن. اگر یه مشکل مرزبان مین در شعبش پیش اومده، نمیخواد اینو به تمام دنیا خبر بده. خیلی ضروری بود، اصراری بود بره با ایجنت صحبت کنه، بگه چنین مسئله پیش اومده، راهنما یه چنین اشتباهی کرده یا خطایی کرده، اینجوری شد، اینجوری شده. نه اینکه بردار اینا رو خبر کنه، قسمت بالا رو مطلع کنه. باید اون سلسله مراتبش رو چیکار کنه؟ عمل کنه. حتما باید مرزبان به ایجنتش بگه که آقا این مسئله در شعبه هستش. این نکته رو بگیرین که اونجا خدا نکرده نمیخوام چنین کارهای انجام بدن. مسئله دیگری که خب الان 2 ماه وضعیت فوق‌العاده است، وضعیت اضطراری در کشوره، نزدیک 2 ماه داریم میشه، این است که خب من در ظرف 2 ماه همیشه هر صبح سر کارم بودم، ولی خب تمام کارگاه رو عوض کردیم، همه رو کردیم کارگاه های مجازی، ارتباط نداشته باشن، حتی این تصاویر سفیر مجازی، گروه خانواده مجازی، همه رو برنامه ریزی کردیم، ولی خود من با سر کار بودم، ارتباطم با افراد نداشتم طبق همون قوانین وزارت بهداشت. بنابراین ایجنت های شعب باید کاملا به شعبهشون مسلط باشن، شعبهشون رو ول نکنن و حتما شعبهشون نگاه کنن، ببینن وضعیت چیه، آمار چیه، ارقام چیه. بنابراین کلیه ایجنت ها در تمام شعب سراسر کشور و تهران باید هر کدوم یک گزارش از شعبهشون تعیین کنن و گزارششون رو تحویل چی بدن؟ تحویل دیدبان مسئول خودشون بدن و اون هم به اصطلاح به من تسلیم خواهد کرد. این است، این کار حتما انجام بدیم که بتونیم روی پای خودمون کاملا بیستیم و نظام کار از دست نره. دفعه قبلم گفتم مثل گله بزرگ اسب، حالا تشبیه ایرادی نداره، اگر کنترل نشه میبینی فردا که بخوای هر کدوم توی دشتن، توی کوهستانن، توی شهرندگی، اینا رو جمع کردن کار سخته. بنابراین این کار باید ما حتما انجام بدیم. مسئله آمار بین بچه‌ها که کرونا میگیرن گفتم حتما همه آقای خدایی به من اطلاع بده که چند تا گرفتن چند تا میگیرن. اطلاعات حالا خبر داده جمع‌آوری کردیم. مقدار خوشبختانه بسیار مقدار اندک نسبت به جمعیت کثیری که ما هستیم، نزدیک 560,000 نفر. حتی کارتمون تا 80,000 نفره، ولی اونایی که حضور دارن خیلی مقدارش نسبتاً چیه کم هست و گزارش هم رسیده و خوشبختانه اون بخوری رو که نصف سکان دیسب یا در نیم لیتر آب بخور میدن خیلی وضعیت مناسبی بوده و روی چون اثر مثبت داشته. چند تا نکته هست، اگر میخوام بخور دیسب بدن باید حتما قابلمه رو که نیم لیتر آب جوشید، موقع جوشه نصف سکان رو میریزن، بعد میبرن قابلمه رو زیر یه پتو سرشون میکشن، گوشه قابلمه رو باز میکنن یا در قابلمه رو باز نکنن، بخار صورتشون رو میسوزونه و مسئله دو سه دقیقه بیشتر نماد اون زیر دوام بیارن، یا نخواهن نیم ساعت اون زیر باشن، یه روب اون زیر باشن، بعد وقت آسیب بهشون میرسونه. در اون صورت بسیار شرایط مناسبی و کمک بسیار زیادی کرده. البته داریم با محققین هم این مسئله رو چیکار میکنیم، بررسی میکنیم. اگر حالا دیسپ هم گیرشون نیومد میتونن سرکه سیب خوب باشه استفاده کنن، چون بارها گفتم ویروس در بینیه، در سینوساس، در حلقه، در ریه هست و هم اسید اسیتیک داریم که آنتی ویروس ضد ویروسه و هم اسید اسیتیک باز درش هست که ضد چربیه. اون پروتونا در یک قشای چربی هستن که اون چربی رو حل میکنه چیز مثلا دیسپ، و هم که بخورم هستش حرارت ایجاد میکنه. بنابراین بسیار رو وضعیت بچه‌ای که بخور دادن ریهشون بسیار ترمیم شده، به طوری که خیلی تعجب کردن اطباء. حال اینم مسئله هم داشته باشیم. مسئله دیگری که باز در تمام قسمت ها توجه بکنین، باید درست سر ساعت کارگاه های مجازی چی بشه؟ شروع بشه. لژیون هم همینطور، لژیون ها نمیتونه یه ساعت دیگه تشکیل بشه، باید کارگاه آموزشی که تمام میشه لژیون ها شروع بشه. حد اکثر لژیون مثلا 6 کارگاه آموزشی تمام میشه، 5 تا 6 6 لژیون ها تشکیل بشه، 1 ساعت، حالا حد اکثر 1 ساعت و نیم، بعد باید لژیون کاملا بسته بشه تا جلسه دیگری. این لژیون های چیه؟ کنگرش هست. و کاری کنین که همه در کارگاه های آموزشی شرکت کنن بچه‌هاتون. اگرم نیستن برید ساعت 5:00 سر کارگاه چیه؟ حتما حضور داشته باشن و اینو ایجنت ها راهنما حتما چک بکنن. خب میریم سر مسئله بحث خودمون. ما وادی ششم با حرکت راه نمایان می شود، جزو جهانبینی ماست. حالا چرا جهانبینی در کنگرش هست؟ خب میگیم که ما داریم درمان اعتیاد میکنیم، چه ربطی داره به جهانبینی؟ از دیدگاه کنگرش هست بیماری اعتیاد مثلثی است که دارای 3 ضلعه. یک ضلعش مسئله جسمه، یک ضلعش مسئله جهانبینیه، یک ضلعش مسئله چیه؟ روان هست. میگه در یک فرد مصرف کننده این 3 ضلع آسیب دیده، این 3 ضلع خراب شده، باید این 3 ضلع ترمیم بشه و درست بشه. از دیدگاه کنگرش هست بیماری اعتیاد بیماری لاعلاج، مرموز و یا پیشرونده و یا غیر قابل درمان نیست. از دیدگاه کنگرش هست الان اعتیاد یک بیماری بسیار پیش با افتاده و ساده و قابل حل، مشروط به این که طرف بخواد درمان بشه. اگر شخص تمایل به درمان داشته باشه این کار میتونه به سهولت بدون کمترین آسیب انجام بگیره، چون معما چو حل گشت آسان شد. تا قبل از کنگرش هست اعتیاد به صورت معما بود، ولی برای کنگرش هست دیگه اون معما برداشته شده. نشانش هم الان نمیگیم ما میخوایم این کار انجام بدهیم، میگیم انجام دادیم. از فعل ماضی استفاده میکنیم، از فعل آینده مضارعی آینده استفاده نمیکنیم. چنان کار خواهیم کرد، چنان کار میخواهیم بکنیم، میگیم نه چنان کار کردیم. ما تقریبا نزدیک 30,000 نفر درمان قطعی اعتیاد شده. و موقع میگیم درمان اعتیاد باید همیشه تکرار بکنم، منظور از درمان اعتیاد یعنی یک هروئینی که وقتی هروئینش درمان شد در یک انبار هروئین شب بخوابه و خوابش ببره، و تریاکی تریاکش تمام شد هر شب در انبار تریاک بخوابه و خوابش ببره. نه اینکه اگر اسم ترکه درمان شد اسم تریاک بیاد، اسم هروئین بیاد، شروع کنه به لرزش و عرق کردن و اینا. منظور از ضربان اینه. خب جسم بود که جسم خب مشخصه که روش کار کردیم، گفتیم جسم خودش تولید مواد مخدر داره. جسم میگه حتما جسم ماده مخدر تولید میکنه. میگیم بله جسم ماده مخدر تولید میکنه، خیلی از مخدرهای بیرون قوی تره. در جسم دینورفین اندروفین تولید میشه ده ها برابر قدرتش از مورفین چیه؟ بیشتر. جسم مواد محرک داره، دوپامین داره که خیلی بالاتر از شیشه و کوکائینه. مسکن داره، ضد درد چیز ضد درد داره، مسکن انکفالین، سه تا انکفالین داریم. خیلی قوی ترین مسکن ها به قدرت انکفالین چیه؟ نمیرزه. مواد خواباور داریم، همه نوع مواد تو بدن تولید میشه. بنابراین وقتی ما مواد مخدر از بیرون مصرف میکنیم، مواد مخدر جسم از کار افتاده و از کار میفته. ما در درمان اعتیاد باید اینا رو درست کنیم. ما در درمان اعتیاد باید دینورفین، اندروفین، انکفالین، سروتونین، آدرنالین، دوپامین اینا رو باید درست بکنیم. نه اینکه بگیم بکنمش تو کمپ نگرش داریم و بگی الحمدلله انشالله هم سالمم. نه، اینها باید درست بشه. خب جان بینیم که خب افکار و اندیشه است. اومدیم گفتیم روان. روانو از عزیزان بپرسیم که روان یعنی چه؟ هر کسی برای روان تعریف خاص خودشو داره. اگر بگی روان یعنی چه، میگی روان از دیدگاه کی؟ از دیدگاه مثلا کاپلان، از دیدگاه سادوک، از دیدگاه فروید، از دیدگاه چشم یونگ، از دیدگاه کی؟ هر کسی یک برداشتی داره از چیه، تعریفی داره. من میگم قضیه مثل میمونه که ما بگیم که مثلا پنج به علاوه چهار چند تا میشه. شما بگی پنج به علاوه چهار از دیدگاه آرشمیدس یا از دیدگاه نیوتن یا از دیدگاه اوکلیدس یا از دیدگاه آلبرت اینشتین، از دیدگاه کدوم؟ اگر کسی چنین سوالی با بگی میدیم که کار خرابه، پس جواب سوال ما رو نمیتونه بده. ولی اگر بگیم کسی چهار به علاوه پنج چی میشه، بگی آقا نوت. میگه از دیدگاه کی؟ میگه از دیدگاه نداره. چهار به علاوه پنج میشه نه. حالا هر که میخواد بگه همین چهار به علاوه پنج میشه نه. روان هم همینطور. باید ما به یه تعریف برسیم که هم بپذیریمش. دیدگاه میدگاه نداره. با اون اینه که روان اینه خلق خوب. خیلی مسئله ساده است. مثل همین مسئله کرونا. میگیم کرونا یه بیماری است که ویروس توی بینیه، تو سینوس هاست، تو ریه هست، تو حلقه، تو ریه هست. اگر بخواه از بینشوری باید یه چیزی داروی دوای چیزی داشته باشیم مستقیما وارد بینی و حلق و نای و این ریه بشین از بین ببره. اینم جز بخار چیز دیگه ای نمیتونه این کار بکنه. نه آب میتونه این کار، مایه این کار بکنه، نه قرص این کار بکنه، نه چیز دیگری. حالا روان هم همینه. روان معنیش چیه؟ روان معنیش چیه؟ خلق و خوی، رفتار، اخلاق، رفتار، کنش، کنش، واکنش میشه رفتار. خلق خو چجوری میشه روان؟ خب میگیم رفتار خلق خو. یکی مثلا میگیم که در فارسی هم میگیم دیگه، میگیم فلانی مجنونه، این دیوانه است. فلانی دمدمی مزاجه، یعنی بایپولار، هر دمی یه مزاجی داره، یه جوره، همون بایپولار یا دو قطبیه. میگیم فلانی تو عالم هپروته، یعنی اسکیزوفرنی. اسکیزوفرنی یعنی هر توهمه دیگه. اگر نکنیم در فارسی هم اینا رو داریم. در کل میگیم گوشگیره، یکی در غمگینه، یکی شاده، یکی مردم آزاره، یکی خود آزاره. اینا همه میشه خلق خوب. روان اینه خلق خوب، راحت. خب اگر روان خلق خوب هست، باز میرسیم به جای دیگری. روان اگر خلق خو هست، خلق خو رو چی میسازه؟ یعنی منظورم اینکه روانی چی درست میکنه؟ چون یه فرد مصرف کننده روانش به هم ریخته، میخواد روانش رو درست کنی، چی روان اونه درست میکنه؟ خب این سواله. آیا با حرف، با صحبت میتونیم روانش درست کنیم؟ یا نه؟ یا با دارو میتونیم روان درست کنیم؟ کدوم میکشه؟ کنگرشه هست معتقده روان که همون خلق خو هست، دو چیز این خلق خو رو به وجود میاره، درست میکنه روانو. یکیش فیزیولوژی جسمه، یعنی همون مواد شبه افیونی بدن مثل انگفالین، سروتونین، دوپامین. دوپامینی که بره بالا شاده، خیلی خیلی بره بالا اسکیزوفرنی میشه، دوپامینش میشه مجنون. خیلی خیلی دوپامین بیاد پایین میشه پارکینسون. پس یه دون دوپامین بره بالا بیا پایین تغییر میکنه. پس یکی جسمه، یا اون جسمی که کسی بدنش سروتونین خوب تولید کنه، کسی سروتونین خوب تولید کنه رفتارش خوبه، سروتونین تولید نکنه افسردگی میگیره. پس یکی جسم، قسمت افیونی جسم یا شبه افیونی یا مسکن، محرکایی که جسم تولید میکنه، اون یک قسمت باز. خب پس یک قسمت روان میشه اون مواد شبه افیونی یا مواد مربوطه. مسئله دیگری که جسم درست میکنه افکار و اندیشه است. افکار اندیشه آدم باید چگونه باشه؟ میگیم آیا افکار اندیشه روی جسم، روی رفتار اثر میذاره؟ میگیم بله. خیلی آدم ها هستن یه خبر بد بهش دادن فوری سکته کردن، یعنی یه خبر، یه حرف چهار بدن لرزونده و شخص سکته کرده به خبر. یه خبر انسان ها رو با اراده میکنه، قدرتمند میکنه، حرکت میده. مهم اینه که ما در افکار اندیشه چی باشه؟ افکار با پوچگرا باشه؟ افراد ما متوهم باشه؟ افکار ما متعصب باشه؟ افکار ما بیبندوبار باشه؟ پس ببینی که افکار ما رو جسم اثر میذاره. همینقدر شما وقتی که میگن استرس، وقتی که آدم استرس میگیره کورتیزولش میره بالا. کورتیزول که بره بالا سیستم ایمنی بدن از کار میفته. پس ما میبینیم که افکار و اندیشه میتونه روی جسم اثر بذاره. ما بیش از 150-160 بیماری داریم به نام سایکوسوماتیک یا سایکوزوماتیک یا بیماری روانتنی، مثل اب اس و کلیت و چه میدونم آلزایمر و چه و چه و اینا. این همه بیماری در اثر افکاره، افکار نادرست و غلط اومده رو جسم چگاه کرده، اثر رو جسم و از کار انداخته. پس ببینیم، پس روان رو دو چیز میسازه، یکی جسم فیزیولوژی میسازه، یکی چی میسازه؟ جهانبینی میسازه. و برای اینکه انسانها روان متعادل داشته باشن تمام ادیان الهی مدرو جهانبینی کار میکنه، رو افکار اندیشه انسان ها کار میکنه. برای انسان در سلامت روان باشن میگی دزدی نکنین، دروغ نگین، فساد نکنین، تجسس نکنین، غیبت نکنین، شهادت دروغ ندین، قضاوت ناحق نکنین، اختلاس نکنین، احتکار نکنین و خیلی افعال منفی رو. ادیان الهی میگه این کارو نهاد بکنین. به خاطر افعاد جامعه دارای روان چی باشن؟ متعادلی داشته باشن. آیا ادیان الهی چی میگن؟ همشون دارن اینا چیکار میکنن؟ مطرح میکنن. پس ما که میخوایم بیام اعتیاد درمان کنیم، باید جسم درمان کنیم و روان و جهان بینی رو. پس برای که روان درست بکنیم، روان یعنی خلق خو، دو تا ذیل مثلث، دو تا ساق داره، یه ساقش جسم، یه ساق جهان بینی. ذیل قاعده میشه چی؟ روان. جسم و جهان بینی میاد روان چیکار میکنه؟ میسوزه. روان هم میشه خلق خو. پس ما در کنگره هست شربت اوتی رو میدیم و ذره ذره تیپر میکنیم تا فیزیولوژی رو بسازیم، تا مغز رو ترمیمش کنیم، تا شبه افیونی بدن رو چیکار کنیم؟ تولید بکنیم. یه بارم برای شما گفت، دفعه قبلم گفتم، برای یک مصرف کننده مواد مخدر هیچ چیز نمیتواند جای مواد مخدر رو بگیره. تکرار میکنم، برای یک مصرف کننده مواد مخدر هیچ چیز نمیتواند جای مواد مخدر بگیره. نه عشق میگیره، نه پول میگیره، نه خوشی میگیره، نه خدا میگیره، نه دین میگیره، نه آیین میگیره، هیچ چیزی نمیتونه بگیره. مثلا برای یک فرد معتاد تنها چیزی که جای مواد مخدر بیرون میگیره مواد مخدر درونه. اگر مواد مخدر درون درست بشه جای مخدر بیرون چیه؟ میگیره. در غیر این صورت نه. خیلی طبیعی چیز عجیب غریبی نمیگم. جای گلوبولای سفید خونی چی میگیره؟ آیا عشق جای گلوبولای سفید خونی میگیره؟ آیا پول جاشو میگیره؟ آیا دین جای گلوبولای سفید خونی میگیره؟ نه. جای خون چی میگیره؟ جای دوپامین چی میگیره؟ جای انگفالین چی میگیره؟ پس برای فرد مصرف کننده تنها چیزی که جای مواد مخدرشو میگیره، مواد مخدر چیه؟ طبیعیه بدنش. پس ما اومدیم گفتیم خیلی خوب، پس باید با تیپر کردن اوتیز ذره ذره جسم متعادل میکنیم، باید جهان بینیم چرا کنیم درست کنیم، باید افکار فرد مصرف کننده رو درست کنیم، باید نگرشش رو درست کنیم. نه تنها افکار و اندیشه و نگرش مصرف کننده، بلکه تمام جامعه. یه فوتبالیست یه ورزشکار هم باید افکار اندیشه جهان بینیش درست بشه. فوتبالیستی که با مش بیزر میزن تو چش یکی دیگه تو زمین فوتبال جلوی میلیون ها نفر، خب مشکل داره دیگه. و یا بقیه آحاد جامعه جهان بین نامتعادلی دارن، با کوچکترین حرفی مثل جرق میپرن، مشکل دارن جهان بینی، مشکل دارن جهان بینی، با یه کوچکترین حرفی سر چهار راه میاد پایین اون قفل فرمانه بر میداره میزن تو مراجعه که دیگه، خب جهان بینیش مشکل داره. پس باید جهان بینی همه چی بشه درست بشه. حالا برای جهان بینی درست بشه چجوری درست بشه؟ جهان بینی پله پله است، باید پله پله چی بشه درست بشه. برای این جهان بینی عطار هفت و هفت شهر عشق را عطار گشت و ما هنوز در خم یک چیه کوچه ایم. عطار هم هفت تا چی داره؟ وادی داره که باید ذره ذره پله پله برن. جامی هم هشتا مثلا پس کن پله داره. رسول هم میبینی هفت خانه داره، خانه اول. افراسیاب هم باز از هفت خان عبور کرد، یعنی پله 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 پله. کنگرشاس هم 14 تا چی داره؟ وادی داره. این وادی ها برای چی ساخته شده؟ برای عبور از ظلمت به نور، عبور از حقارت به سرفرازی، عبور از ترس به شجاعت، عبور از نفرت به طرف عشق. اینا وادی های چیه؟ کنگرشاس. حالا امروز وادی چیه؟ هشتمه. تا وادی هشت رو ما خوندیم. وادی اول با تفکر ساختارها آغاز می شود، بدون تفکر آنچه هست رو بشی می رود، به زوال می رود. بنابراین ما الان امروز درسمون وادی چندمه؟ هشتمه. خب وادی هشتم ما کتاب وادی ها داریم. بگیر کتاب وادی ها رو. کتاب وادی هاست عشق 14 وادی برای رسیدن به چی؟ به خود. الان کتابی که دست منه چاپ 19مه. وادی هشتم رو یه مقدارش میخونم از رو سر تیترش رو، بعد راجع بهش صحبت میکنم. وادی هشتم ما میگه با حرکت راه نمایان میشه. میگه با حرکت راه نمایان میشه. ما تا زمانی که حرکت نکردیم هیچ اتفاق نمیفته. شما برمیدارید قلم، برمیدارید نقشه ساختمان میکشی، تا زمانی که برای ساخت ساختمان حرکت نکنی اقدامی انجام نمیگیره. هر افکار و هر اندیشه که داری موقعی متبلور میشه که شما شروع به چی کنی؟ به حرکت بکنی. موقع حرکت کردی، راه افتادی، اون موقع مشخص میشه. بچه‌ها شما عزیزم میخوام برین چالوس، خب هدفتون چیه؟ چالوسه. مقصد چالوسه. مبدأتون تهرانه. نمیخواد از اینجا تمام پیچا و خما و شیب جاده همه رو حساب بکنین. چون وقتی حرکت کنی خود جاده بهت میگه کجا برو. حالا به چپ بپیچ، به راست بپیچ، تابلو داره، تونل، سرعت کم شد، سرعت لغزنده است، خود جاده به ما میگه. برای همین میگه تو حرکت کن. اما میگه مرد رهی میان خون باید رفت، اسباب فتاده سرنگون باید رفت، تو پای در راه بنه و هیچ مگوی، خود راه بگویدت که چون باید رفت. یه وقتی شد تو حرکت کن، خود راه بگویدت که چون باید رفت، یعنی همین، یعنی خود راه بهت میگه سرعتتو کم کن، سرعتت زیاد کن، اینجا لغزنده است، اینجا تونله، اینجا دره است، اینجا عبور عابره، بهت میگه. تو هر کاری با همینه، شما شروع بکنین، بسم الله بگین، شروع بکنین، نقشه ها رو بریزین، برنامه‌ریزی کنین، بعد نمیخواد جزئیات هم بدونین، خود راه بهت میگه. چون وارد کنگره بشو، راهنما تو بگیر، هر چی راهنما گفت بپذیر، حرمت رو نگه دار، قوانین رعایت کن، خود تو خود همون راه تو رو میرسونه به چیه؟ به درمان قطعی اعتیاد. خب میگه با حرکت راه نمایان میشود وادی یا راه هشتم. انوار چون گردباد بر زمین فرود می آیند و آنچه برداشتنی باشد با خود به امانت می برند و این جز فرمان حاصل نمی گردد. پس با شما که پیمان می بندید در اندیشه آن باشید که از زمین برخواسته و به آن مکانی که فرمان است ره سپار شوید. در سکون هیچ چیز به وجود نمی آید و زایشی نیست. سکون هیچ چی رو وجود نمیاره. همه چیز در حرکت شکل میگیرد و سپس ساختارها پدیدار و موجودات خلق و سفر در حلقه های آفرینش آغاز و ادامه دار میگردد. در این سیر برای انسان تفکرات، معماری ساختارها و زبان گویا تعیین کننده مسیر حرکت چیه میباشند. پس این قسمت که حالا باید روش تفکر کنین، اندیشه کنین تا پیامو بگیرین. ولی میگه قسمتی که میدونم براتون مطرح کنم که در سکون هیچ چیز به وجود نمیاد، هیچ زایشی نیست، همه چیز در حرکته. بشینید فقط همش بخوایم 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 به وجود نمیاد. شما یه مقدار آب آلوده، آب لجن بزنین پلو دستتون، روتون، جلوتون، هی به این ورد بخونین، اوراد بخونین، بهش فکر فوت کنین تا صبح قیامت هم این کار کنین، این درست نمیشه. این آب لجن تبدیل به آب درست نمیشه. یک آدمی هم که بخواد تزکیه بکنه یا تصفیه بکنه یا پالش کنه با ورد و دعا نمیشه. ورد و دعا موقعی اثر میکنه که حرکت هم بکنه. اگر فقط بخواد بشینه و ورد بخونه تزکیه نمیشه. تزکیه همون کار هر بز نیست، خرمن کوفتن، گاو نر میخواد و مرد کهن. مرد کهن میخواد که تزکیه رو انجام بده. تزکیه پوست آدم میکنه. ما یه موقعی میخوام همه چیز در وادی چهارم همه چیز واگذار کنیم به خداوند. میگیم در مسائل حیاتی مسئولیت دادن به خداوند یعنی سلب مسئولیت از چیه؟ از خیش است. این روزا انسان سرفه هم نمیتونه بکنه، عجزه هم نمیتونه بکنه. اگر یه عجزه بکنه، سرفه کنه، همه چپ چپ نگاهش میکنن که نکنه این کرونا داره. پس مسئولیت به خدا نمیتونیم بگیم. منظورم اینه که باید حتما حرکت بکنیم، حتما خودمون تزکیه بکنیم، حتما خودمون پالایش بکنیم، حتما از دروغ گفتن پرهیز بکنیم، خودخواهی پرهیز بکنیم، شهادت دروغ پرهیز بکنیم، تو کار دیگران تجسس نکنیم، دزدی نکنیم، احتکار نکنیم. این کارا رو باید انجام بدیم. در این سیر برای انسان تفکرات، وقتی حرکت میکنی تفکراتت، معماری ساختارها، اون چیزا که بخوای به وجود بیاری با ساختارها با فکر تفکر پیاده بکنی، صحبت کردنت، لحن صحبت کردنت، مطالبی رو که بیان میکنی تعیین کننده این مسیر چیه؟ حرکت تو هستن. روزی در آسمان ها در مقابل خلق جدید یا انسان که توسط قدرت مطلق به انجام رسیده بود، یکی از فرشتگان یا فرماندهان رد بالای که مورد لطف قدرت مطلق قرار داشت سر به شورش گذاشت و از فرمان سرپیچی کرد. شاید هم قدرت مطلق اینچنین مقدر کرده بود. به هر حال این فرشته یا فرمانده چنین تصور میکرد که او هم میتواند با قدرتی که از طرف قدرت مطلق به او داده شده برای خودش فرمان روایی کند. خواست قدرت مطلق به طرد او از درگاه خیش قرار گرفت، ولی او مهلت خواست تا قدرتش را حفظ کند. قدرت مطلق تا روز موعود به او مهلت داد و سپس او را طرد کرد. او گروهی را با خود هم آواز کرد و کینه آدم را به دل گرفت. پس از آن اعلام کرد که من با تمامی قدرت خود انسان را از مسیر منحرف خواهم نمود و کاری خواهم کرد تا انسان از فرامین قدرت مطلق سرپیچی کند. چون میدانست انسان موجودی است. اینجا نکته مهمه. چون میدانست انسان موجودی است که با اختیار کامل خلق شده. میگفتن انسان جایز الخطا است، یعنی اجازه خطا داره. بعضی میگن نه، انسان ممکن الخطا است، یعنی ممکن خطا کنه. من میگم انسان مختار الخطا است، انسان اختیار داره خطا کنه، مختار کامل انسان خطا کنه، ولی باید بهاش بده. انسان اختیار داره راهشو انتخاب کنه. فالهمها فجورها و تقوا و یا هدینا النجدین، هدایت کردیم بر سر دوراهی. یه راه راه بدبختی و بیچارگی است، یه راه راه رستگاریه. پس انسان در زندگی اختیار داره. حالا هر کی بخواد اختیار داره بره مواد مخدر مصرف کنه، میتونه بره بکنه. هر کی اختیار داره بره دزدی کنه، تقلب کنه، هر خلافی رو زیر سر، هر کی میتونه این کار بکنه. هر کی اختیار داره الان بره بوترق بگیره بخوره، اختیار داره. ترک بکشه، هر کاری، هر فعلی رو اختیار داره. و مهم هم همینه. اینجا میگه تا انسان از فرامین قدوم مطلق سرپیچی کند، چون میدانست انسان موجودی است که با اختیار کامل خلق شده است، یعنی حق انتخاب یا گزینش راه خود را دارد. به عبارتی هم میتواند مسیر تقوا، ارزش ها، عشق، محبت، دوستی و صداقت را طی نماید و هم میتواند مسیر فسق، فجور، قتل، جنایت، حسادت، کینه، نفرت، دشمنی، خونریزی و فساد را بپیماید. در این شرایط انسان، آدم و حوا از چیز فردوس چی میشن؟ سقوط میکنن، هبوط میکنن. پس چیزی هست اینجا میخواد وادی هشتم بگی، میگه انسان اختیار داره که کدوم راه را انتخاب کنه، راه فسق و فجور یا راه درست و صحیح. تو کدومی که میخواد این کار انجام بده؟ و این در اختیار ماست، ما باید راه را انتخاب کنیم. ما نمیتوانیم سمت راست بپیچیم چراغ سمت چپ رو بزنیم، یا راهنمای سمت راست بزنیم، نه هی دعا کنیم که خدا اینجوری کن بعد راهنمای سمت چپ رو بزنیم، این طرف دعا کنیم که خدا ما رو هدایت کن، خدا ما رو بهش را بده، ما رو مورد رحمت و محبت قرار بده، ولی دائما فسق و فجور کنیم. خب این کار خنده‌داره، این کار به این صورت جواب نمیده. پس اینجا با حرکت راهنما میشه، ما باید راه خودمون رو چیکار کنیم؟ انتخاب کنیم. چون این در حرکت همیشه بر سر یک دوراهی چیکار میکنیم؟ قرار میگیریم. اینجا به مرحله باز چند صفحه نمیخونم، باز از یک قسمتی میکنم. قدرت مطلق گفت بروید به زمین که با حرکت راه چی میشه؟ نمان میشه. آدم حوا مورد خطا و اشتباه میکنن، حال به هر دلیلی هبوط میکنم، میگم بریم برگردین. میگه که ولی با حرکت چی میشه؟ راهتون چی میشه؟ نمایان میشه. ولی من به شما هشدار میدم که شیطان دشمن آشکار شماست. بروید تا در عمل و حرکت مشخص گردد که کدام یک از شما بر پیمان خود استوارید. اینجا در عمل هست، اصلا به حرف نیست. ما خواهیم کنیم بعضی خواهد به حرفه، و عمل و صالحات. هر جا هر آیه میاد میگه و عمل و صالحات. هیچ جا به تواصل به الحق و تواصل به صبر و تواصل به المرحمه، هر چی میگه آخرش میگه و عمل سالم، یعنی با حرکت در اعمال ماست. بروید تا در عمل و حرکت مشخص گردد که کدامی که تون بر پیمانتون استوارین. به صحبت نی، به سخن نیست، به چیه؟ به حرکته. خب برای مثال وقتی که ما مشکلی داریم، اگر بخوایم در خانه بنشینیم و فقط فکر کنیم، هرگز مشکل ما حل نخواهد شد. اما اگر پس از تفکر کردن وارد مرحله عمل شویم و حرکت کنیم، راه به تدریج مشخص می‌گردد و در مسیر راه ممکن است دوستان و آشنایان و دیگران نیز در حل مشکل ما را یاری نمایند. حال چند نکته مهم را که باعثی در حرکت مورد توجه قرار دهیم به اتفاق بررسی میکنیم. وقتی بخوام حرکت بکنیم چند تا نکته مهمه. یک، در هنگام حرکت بایستی خواسته فرد یا هدف او کاملا مشخص باشد. خب باید مشخص باشه، چون گاهی در حرکت کردن ها ما خودمان هم نمیدونیم که به طور قد چی میخواییم. میخوام حرکت بکنیم، خودمان نمیدونیم چی بخواییم. آیا میخواییم ما بریم دانشگاه یا نمیخوام بریم؟ آیا میخوام خونه رو بخریم یا نمیخوام بخریم؟ آیا ما میخوام از کنگره بریم یا نمیخوام بریم؟ آیا میخوام در کنگره بمونیم یا نمیخوایم؟ آیا ما میخوایم مواد مصرف کنیم یا نمیخوایم؟ البته موقعی مواد مصرف کردن اینقدر افراد درمانهای غلط انجام داده و به نتیجه نرسیدن، به این باورن که دیگه اصلا راه حل درمان چیه نداره، توش تردید دارن، مشکوک دارن. ولی به طور کلی باید ما هدف رو کاملا بدونیم که آیا ما این کار رو میخواییم بکنیم یا خیر. برای مثال آیا میخواییم ادامه تحصیل بدهیم یا خیر؟ آیا شخصی را دوست داریم یا خیر؟ اصلا کاغذ نمیدونیم یکی رو دوست داریم یا دوست نداریم، خودمون نمیدونیم دوستش داریم یا دوستش نداریم. آیا میخواییم ازدواج کنیم یا خیر؟ اینم نمیدونیم. آیا میخواییم جدا شویم یا خیر؟ میخوام متارکه کنیم یا نه؟ میخوام ازدواج کنیم یا نه؟ آیا میخواییم پس انداز کنیم یا خیر؟ بیان که میخواییم خانه بخریم یا خیر؟ به هزاران خواستهای دیگر که چگونگی وعده آنها مشخص نیست. پس اون راهی که میخوام بریم، اون کاری میکنیم، باید اول برای خودمون مشخص بشه اون کار جدا میخوایم انجام بدیم یا نمیخوایم انجام بدیم، چون بعضی وقت خودمون هم نمیدونیم چه کار میخوایم بکنیم. حالا ببینیم چی میشه، همش حالا ببینیم چی میشه. پس یک، این باید داشته باشیم. دو، پس از اینکه خواسته یا هدف مشخص گردید، بایستی فرد با تمام وجودش بخواهد که خواسته او برآورده شود و مثل انسان تشنه‌ای که به دنبال آب در تلاش است دائما به خواستش توجه کند و بر روی آن تمرکز کند. وقتی خواسته ای داره باید برای اون خواستش سمج باشه، دائما در اون دنبال اون خواسته باشه. یک آب کم جو، تشنگی آور به دست، بی دنبال آب نگرد، تشنه بشو. وقتی تشنه شدید وقت آب پیدا میکنی. وقتی خواستت قوی بشه شما دنبال خواستت میری. اگر ما به خواسته نمیرسیم خواسته ما ضعیفه. مثلا اگر خواسته ما، اگر خواسته ما منفی هم باشه باز به خواسته ما میرسیم، چون خداوند اینطوری مقدر کرده. خواستت چیه؟ باید رو خواسته آدم چی باشه؟ مصمم باشه. میبینی بعضی آدم های خلافکار هستن، گانگستر هم دقیق ترین نقشه های گانگستری جهانه میکشن، تو خواستشون خیلی خیلی مصر هم. اونا هم به گونه دیگه، حال گرچه آخر آقابت نداره، ولی اونا هم در این مقطع به خواستشون میرسن. پس اون چیزی ما میخوام خیلی مهمه. ما یه چیزی میخوام ولی حالا شد شد، نشد نشد، باری به هر جهت. ولی موقع خواسته باشه تا پای جونتان پای خواستت چیه میستی، ایستادگی میکنی. اون خیلی خیلی برای ما مهمه. اون دوتا شد. باید یکی باید کاملا بینی میخوای نمیخوای. وقتی خواستی باید بینی چقدر روش چیه مصری. سه، در این مسیر حرکت گاهی با چندین راه برخورد میکنیم. اینجا دور این باز مسئله است که مجموعه این راه ها را میتوان به دو راه عمده، ارزشی و ضد ارزشی و یا الهی و شیطانی تقسیم کرد و هر فرد بر اساس خردمندی و یا کم خردی خیش یک مسیر را انتخاب میکنه. خب وقتی که این راه داری میری دائما سر یه دو راهی قرار میگیری. این تا لحظه مرگ هست. در هر جایی باشی، هر مکانی، هر چی باشی، این لحظه دائما در یک سر دو راهی قرار میگیری. حالا کدوم انتخاب کنی، کدوم بری، اونجا تعیین کننده است. اونجا باید تصمیم میگیری. و این دو راهی یه شعبده بازی عجیبی داره. این اگر تو آب رفتی از گلستان در میاری، اگر تو گلستان بری از آب در میاری، اگر تو آتش بری مثل حضرت ابراهیم از گلستان سر در میاری، تو گلستان بری از آتش سر در میاری. عجیب و غریبی، این شعبده بازیه. یعنی راه صراط مستقیم بری، راه به ظاهر سخته، و مشکله، ولی به آسایش و آرامش میرسی. وقتی که میخوای به پول برسی، ولی راه درست و صراط مستقیم میری، خیلی دیر به پول میرسی. باید کلی سختی بکشی، زحمت بکشی تا به یه پول برسی. ولی وقتی رشوه بگیری زود به پول میرسی. رشوه خیلی زود به پول میرسی. ولی آخر عاقبتی چیه؟ نداره. آخرش به جهنم ختم میشه. آخرش به نابودی، به نیستی، به خیلی مسائل دیگه. پس بنابراین مسئله بعدی که ما هر لحظه در یه سر دورایی قرار داریم. اصولا در این مسیر حرکت زندگی ما دائما در یه مسیر دورایی قرار داریم. که این کار انجام بدهم یا انجام ندهم. بخورم یا نخورم. همیشه این دورایی در جلوی ما قرار داره. دائما. اینم مسئله بعدیش. بعدش ما یه سری کارا دیگه هم کردیم. اصولا همه آدما همینطوریم اکثرا. اکثرا به جامعه بدهکاریم. و باید رفع این بدهیمون انجام بدیم در هر مقامی هستیم. یکی جبران خسارت از خودمون بکنیم که حالا ترتیباتش داده شده که میریم وادیر میخونین، و یکی دیگه این که جبران خسارت از خانواده انجام بدیم، و یکی هم جبران خسارت از جامعه. یکی بود میگفت بخوام تمام جهان رو تغییر بدم و درست کنم. 20 سالش بود. 30 سالش شد دید نتونست کاری بکنه. گفت نه حالا جهان ول کن، کشور رو خودم درست میکنم. شد 40 سالش گفت کشور خودم خوب نمیشه، شهر خودم درست میکنم. 50 سالش شد گفت روستای خودم درست میکنم. 60 سالش شد گفت روستا نمیشه، خانواده خودم درست میکنم. 70 سالش شد گفت خانواده رو نمیشه درست کرد، خودم درست میکنم. آخرش فهمید باید خودش رو درست کنه. بعضیا خیلی میخوان همه رو اصلاح کنن، همه رو درست کنن، همه رو چه کنن، همه رو چه کنن، خودشون چی؟ خودشون به چه مرحله رسیدن؟ خب ما خیلی نویسندگان بزرگ داریم، یا توی تیمارستان مردن، یا توی جداخونه مردن، یا بچه‌هاشون تو پرورشگاه بزرگ شد، ولی خودشون راجع به خانواده و جامعه کتاب نوشتن. خب اگر تو خوب بیل میزنی، بچه خودت بیل بزن. تو خیلی میتونی چی جامعه رو میخواد خودت درست کن. پس اونایی که میخوان بقیه درست کنن، اول ببینن خودشون میتونن درست کنن. اگر تونستن خودشون درست کنن، فبال مراد. اون موقع چی کار میکنه؟ اثر داره. خب بعد آخر وادی هشتم هم که مربوط به پیمان هست که بعدن کتابو بگیرین خودتون بخونین، من راجع به اون دیگه صحبت نمیکنم. خب من 45 دقیقه صحبت کردم، میخوام یه رو من بذارم بعضی بچه‌ها که دوست دارن یه مشارکتی بکنن. البته امیدوارم دوربین چرخونده باشه که ما با فاصله رعایت بهداشتی فاصله نشستیم، مقدار کمی هستیم، کارگاه رو انجام دادیم، امیدواریم که برای بچه ها مثمر ثمر واقع چیه بشه، و انشالله راه خوبی رو به ما نشون میده. همین کارگاه آموزشی اومدیم، راه خوبی رو به ما نشون میده. خب بچه هایی که بخوان داوطلب هستن در این مورد مشارکت کنن، دست بالا کنن، من بگم بیان بالا. بیا مهدی.
سلام دوستان، مهدی هستم، مسافر. در مورد کتاب وادی، من کتاب وادی رو به دوستانی هدیه دادم که توی خواندن کتاب و مطالعه خب جزو واقعا آدمایی بودن که خیلی مدعی بودن، ولی این کتاب و بخشیشون رو نکردن که با چه کتابی روبرو شدن، ولی بخشیشون انقدر این کتاب تأثیر گذاشته بود که همیشه قدردان من هستم و از من تشکر میکنم. در مورد این کتاب، کتابی که من خودم همیشه رو میز کارم این کتاب هست و هر موقع واقعا خسته میشم یه وادی رو برق میزنم، انگار نمیدونم چی میشه، خستگی از تنم خارج میشه. من قبل از آشنایی با کنگره راههای زیادی رو توش حرکت میکنم و واقعا هم هدفش رو داشتم که از این حقارتی که توش قرار گرفته بودم بیرون بیام، و هم خواستش رو داشتم و همیشه هم در حال حرکت بودم و تو حرکت هیچ موقع راه برای من نمایان نمیشد و بیراههایی نمایان میشد که نمیدونم دلیلش چی بود و هیچ موقع هم به نتیجه نرسیدم و توی هر راهی هم رفتم درد و رنج و غم و اعتیاد من بیشتر شد، تا اینکه توی همین شبگردی ها نمیدونم چی شد سر از استخر شیرودی در آوردم و چون هر موقع بهش فکر میکنم واقعا تنم میلرزه و یه دفعه با کنگره شصت آشنا شدم و اون راهی که باید نمایان میشد بالاخره نمایان شد. دوستانی هم دوره مصرف من بودن که امروز نیستن، خودکشی کردن یا الان روی قرصای اعصاب روان تعداد زیادی هست میخورن در روز و اوضاعشون اصلا مساعد نیست، ولی خب راهو پیدا نمیکنن. من هم پیام رو دادم ولی اتفاق نیفتاده، ولی امروز من دارم زندگی میکنم، به شدت همه چی برام زیباتر شده، میتونم به خودم کمک کنم و خودم رو بسازم و آرزو میکنم حداقل همین دوستانی رو که میشناسم هم یه اجازهی براشون صادر شه، بتونن حداقل در این کتاب باز کنن و با از طریق این راه ها بتونن بیان اونها هم درمان شن و شاید درست باشه نباشه اینجا بگم درمان شن حداقل از شر این قرصایی که اونها هم، من که رها شدم، اونها هم بتونن از شر این قرصایی که روزی 20 تا 30 تایه الان هم قیمت ها اینقدر رفته بالا که نمیتونن بخورن نمیتونن نخورن، یعنی تو یک راهی گیر کردن که هیچ نتیجهی براشون نداره و هر روز داره به بنبست تاریک در اینا رو هدایت میکنه. امیدوارم برای اونها هم این اجازه صادر شه که بتونن بیان از این بلا رهاشن. خیلی ممنون،
متشکرم. مهدی مجید
سلام، مجید هستم، یک مسافر. تشکر میکنم از نگهبان جلسه که وقت مشارکت به من دادن. من طی مدتی که در کنگره شصت
حامد میکروفون بیار بالاتر خیلی پایین تاوز میکروفون باش
در این مدتی که
خوشت.
در کنگره شصت حضور داشتم، همیشه وادیای کنگره چون برگرفته از کلام الله مجیده، یک کلامی از خداوند رو همیشه تو ذهن من تداعی میکنه و آیه که حالا عربیشو خیلی کامل بلد نیستم که میگه وقتس مو به حبل الله جمیعا ولا تفرق، میگه به اون ریسمان الهی چنگ بندازید. عدید من و برداشت من در کنگرش هست، ریسمان الهی برای من الان در کنگرش هست، وادی های کنگرش هست و بعد به اون چنگ بندازیم. میگه ولا جمعی هم ولا تفرقو، میگه به این ریسمان چنگ بندازید و پراکنده نشوید و به یاد بیارید زمانی که شما بر لبه پرتگاه آتش بودیم و ما شما رو رهایی دادیم و از کینه و نفرت و حسد و تجسس شما رو دور کردیم و به محبت به یکدیگر نزدیک کردیم. خب وادی یک تا وادی پنج تقریبا فکر میکنم که حالا شاید اشتباه کنم، آقای مهندس اگر ایراد داشت اصلاح کنن، وادی یک تا پنج به ما تو مرحله خودشناسی آموزش میده. وادی ششم و هفتم به ما یاد میده که بیایم به فرمان عقل نزدیک شیم. خب برای هر کسی ممکن نیست خیلی به این فرمان عقل نزدیک شه، ولی ما تمرین میکنیم و به این فرمان عقل نزدیک میشیم. به فرمان عقل نزدیک بشیم برای چی؟ برای اینکه رمز و راز کشف حقیقت رو بتونیم پیدا کنیم. یا آقای امین توی سیدی کج راجع به این رمز و راز خیلی قشنگ توضیح دادن که فکر میکنم بچه ها همه گوش کردن. و در بعد از وادی هفتم وارد وادی هشتم میشیم، با حرکت راه نمایان میشود. باز دوباره کلامی است که در کنگرش هست خیلی ازش استفاده میشه، که کلام الله که میگن که خداوند ولی و راهنمای کساییه که میخوان
از تاریکی
ها خارج بشه. البته بر سر همین دوراهی که آقای مهندس فرمودن، همین جوری که میگه کسی میخواد از تاریکی ها خارج بشه ولی و راهنماش خداونده، در جای دیگه هم میگه که اگه کسی به سمت تاریکی ها و ضد ارزش ها حرکت کنه ولی و راهنما شیطانه و خیلی هم قدرتمنده. و با ورود به این وادی اگر ما آموزش های درست رو دیده باشیم، از مطالب کنگره استفاده کرده باشیم، از سیدیا به نحو احسن استفاده کردیم و کاربردی کرده باشیم، وقتی میرسیم به وادی هشتم، به نظر من، حالا شاید هم اشتباه، به نظر من اینه که وقتی رسیدیم با کولباری از آموزشی که دیدیم در راه صراط مستقیم حرکت کردیم به وادی هشت رسیدیم، اگر در صراط مستقیم قرار بگیریم قطع به یقین این خواهد شد که خداوند ولی و راهنمای ما میشه و اونجاست که به ما میگه حرکت کن و در راه درست، هم خودش کمکمون میکنه هم خودمون اختیار داریم و حرکت میکنیم. متشکرم.
متشکرم. مرسی. مرسی بچه جان. ممنون. خب فقط یه آهنگ گفتم راهی رو بیارن، چون ما در کنگره هم آوا هم داریم، یعنی هم موزیک داریم، آوا موسیقی داریم، هم صوت داریم، هم کلام، صوت، نور، حس. یه آهنگی داریم برای اونا که نمیدونن، آهنگ رهایی، کسی که به رهایی میرسه درمانش تمام میشه و وارد سفر دوم میشه، این آهنگو میذاریم و بچه ها بعد میان گلا رهایی رو میگیرن و معمولا این آهنگ چهارشنبه ها پخش میشه. بودن بچه ها آمادش کنن، اگر آماده است آهنگو بذار و بعد دیگه جلسه ممکنه تمام میشه. همیز وقت داریم دیگه.
Bye.
خیلی ممنون، متشکریم. لاقل باز این کرونا باعث خیر شد که ما بتونیم با کنگره بتونیم با همه صحبت بکنه، همه بتونن در کارگاه های آموزشی کنگره شرکت بکنن و من سلام کنگره رو به همه میرسونم در تمام شعب، در تمام شهرها این پیام داره میره. شاید هیچ وقت نمیستن حتی کشورهای خارج وارد کارگاه ما بشن، امروز شده. مرسی.